آوای تیوان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجزای صدای ما رو می‌شنوم.
من وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز آوای تیوال سلام، مهماه 96 در تماشاخانه پالیس هستم، گفتگو میکنم با آقای مشتبه احمدی کارگردان نمایش کروکی.
سلام علیکم، منم عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت همه دوستانمون در تیوال.
ممنونم آقای احمدی عزیز، برامون از شروع این نمایش بگید، از ایده نگارشش و ادامه داستان.
خدمت شما عرض شود که نمایشنامه کروکی در واقع یک ذهنیت چندین ساله داره برای من که فاینالش رسید به امسال. این دیدن یک شخصیت اکسپرسیونیست که توی روزگاری از زندگیش قرار میگیره که تصمیم میگیره به جای همه جای دنیا یقه خودشو بگیره و در واقع با خودش به چالش میرسه و با خودش به اینجا میرسه که باید جواب سوالات زندگیش رو بالاخره از خودش بپرسه. این کاراکتریه که بیش از هر چیز معترض به خودش، بعد از خودش به دنیای اطرافش میرسه. چند تا سبک و سیاق مختلف داشتم من اول برای اجرای این نمایش و نگارشش، اما در نهایت به این مونولوگ رسیدم به خاطر اینکه حس کردم این آدم طول میکشه برای اینکه بتونه به دیالوگ برسه با جریان واقعی زندگیش. رو همین حساب کار روی کاغذ به یک مونولوگ تبدیل شد با شکل و شمایلی که حالا سعی کردیم تو اجرا به ویدیو برسیم، در واقع به تصاویر برسیم و فضایی رو مفرح کنیم تا مخاطبمون خسته نشه از زیاده گویی های شخصیت اصلیمون. نمایشنامه حجمش بیشتر از این بود، اما سعی کردیم به یک تعدیلش کنیم که کلیت ماجرا به یک پکیج تبدیل بشه از لحظات مختلف این آدم. این آدم در واقع داره لحظه لحظه زندگیشو ورق میزنه، همه لحظات زندگیشو ما یه آن میبینیم و خودش به یک اعترافاتی میرسه از واقعیت های زندگیش. این شده محصول کلی نمایشنامه.
کاراکتری که شما نوشتید و اجراش کردید در واقع آدم میتونیم بگیم منزوی هستش که همونطور که خودتون هم اشاره کردین در واقع داره میجنگه با خودش و دنیای اطرافش. این استفاده از تصاویر ویدیویی از لحاظ تکنیکی میتونیم بگیم که انگار می‌خواستید یه فاصله‌ای بندازید بین دنیای این آدم و دنیای خارج از
خدمت در شود که این ویدیوها در واقع یک گوشه‌ای از ذهنیت این آدمی که دیگه در واقع نمیتونه بگه و ما استفاده از ویدیو دو تا هدف داشتیم. هدف اولمون این بود که در واقع به وجوه بصری نمایشمون اضافه کنیم. نمایشمون یک سری دو تا چارتای جذابیت جاذبه بصری داشته باشه. تو بحث بعدی دنبال این بودیم که در واقع کاراکتر اصلیمون رو که یک دنیای ویژه‌ای داره، این دنیای ویژه‌اش رو تمام و کمال به تماشاگر ارائه بدیم. گاهی اوقات دیدن همه بخش‌های زندگی این آدم توی نمایش اتفاق نمی‌افتاد. این میگفت ولی همه واقعیت رو نمی‌تونست به مخاطبش موقعی منتقل کنه. پس بعد ما دنبال یه سری اتفاق جدید می‌بودیم که این شخصیت رو در واقع خواسته‌های ذهنیش رو طور دیگه‌ای هم به تماشاگر منتقل کنیم. به سراغ ویدیو رفتیم. ویدیوها یک بخشی از زندگی این آدمه، یک بخش مهمی از زندگی این آدمه و در واقع جاهایی که ما نمیتونیم بگیمش روی صحنه. دیدن لحظاتی که شاید اگر قرار بود دیده بشه دیگه کار از شکل مونولوگ در میورد ما به ویدیو تبدیل کردیم و سعی کردیم تو پاساژهای مختلف ذهن این رو در واقع تو تصاویرمون ببینیم. اما در مورد سوالتون بگم که اگر این کاراکتر منزوی از نظر شماست، به این دلیله که این آدم الان تصمیم گرفته این چالش رو با خودش داشته باشه. این در دنیای خودش همه این اتفاقات رو میبینه، اون زن رو در واقع اعتراف داره به این که تو لحظاتی که داره فریاد میزنه از تنها بودنش، اون زن هست کنارش، داره از یک زاویه نگاهش میکنه. تنهایی و منزوی بودن این با منزوی هایی که شاید تو نمایش های مختلفی تو دنیای دیگه دیدین متفاوته. این منزوی بودن رو هم بازی میکنه، یعنی تنها بودن رو هم داره بازی میکنه، در حالی که به شدت آدم عاشقیه، آدمی که آمادگی برقراری ارتباط رو داره، دنبال عشق میگرده، ذات تمیز و سرحالی داره، ذات انسانی داره، پی به اشتباهاتش میبره خیلی سریع به سرعت و با دیتیل به واقعیت های زندگی نگاه میکنه. شاید مهمترین ویژگی این کاراکتر نگاه دیتیلیش و با جزئیات نگاه کردن به اطرافشه. و من این که آدمایی رو تو تصاویر مختلف آوردم و به شما نشون دادم، اون پسری که میاد، اون پسر بچه که میاد، پستی که میاد و حتی لحظاتی که الهام کردا بازی داره رو تصاویر میبینیمش، ما به این دلیله که بگیم این چقدر با دیتیل و لحظات مختلف زندگی دقت کرده. وقتی پستی میاد که جمله هایی رو ازش میشنویم که این جملاتی که روی ذهن این آدم تاثیر میذاره، در واقع هر تو هر ملاقاتی به هر چیزی رسیده که اونا تأثیری تو روح و روانش گذاشتن ما اونا رو میبینیم. بچه چیزایی میگه که اینو آزار میده، میگه دنیایی که در واقع نمیدونه داره چه بلایی سر آدم میاره. یک آرزوی قشنگ از یک بچه‌ای که در توی دنیای امروز زندگی میکنه با تمام مشکلاتش، پستی میگه یه روزی شاید به جای اینکه برم، مردم الان منو میبینن بیشتر تعجب میکنن تا خوشحال بشن، شاید رفتم تو مرده شورخونه تای کوچه شما کار کردم، دیگه حداقل مشتری ها منو با تعجب نگاه نمیکردن. اینا لحظاتی که تو ذهن این آدم تأثیراتی میذاره که حاصلش این میشه.
اولین برخورد تماشاگر با این کاراکتر، اولین شناختی که پیدا میکنه، یک شخصیت خیلی بیرونی، اجتماعی و میتونیم بگیم سخته، یعنی اونجوری که تصویر میشه، و در انتها میرسه به یک شخصیت خیلی عاطفی و احساسی که حتی دچار سوالات فلسفی مثل اینکه خدا هست یا نیست، یعنی کاملا این چرخش و این سیر تحولی رو ما تو این کاراکتر میبینیم. این هم چیزی بوده که در واقع از ابتدا قرار بوده به همین شکل صورت بگیره یا باز توی تمرین ها بهش رسیدیم؟
ما توی پلان در صحنه اول نمایشمون با یه تعریف کوچولو میگیم این آدم قبلا یه جایی بوده، یک مسندی داشته و بعد ول کرده اومده بیرون. چرا؟ چون میگه که من کاری نبودم، یه خودکار داشتم، یه دستور پشتش. معلوم میکنه که این آدم در واقع روی اصلیش رو داره از اینجا به بعد نشون میده، خود واقعیش، اون کسیه که حالا ما میبینیم. رفتار کاراکتر در استارت نمایش یک کسی دیگه است، اما در ادامه این داره معرفی میکنه از خودی که وجود داشته ولی دیگران ندیدن. میگه من بازیگرم نقش بودم و فقط نقشم رو خوب بازی میکردم. داره میگه من تو لحظاتی از زندگیم و در موقعیت‌هایی قرار گرفتم که مجبور شدم خودم فراموش کنم چرا این کاری کردم. ناراحته و حالش خوب نیست از این اتفاق، از اینکه مجبور بودم خودم نباشم ناراحته، از اینکه از خودم فاصله گرفتم و خود واقعیم رو در واقع مجبور شدم کنار بذارم و با یک آدم دیگه زندگی کنم، از اون ناراحته، به اون معترضه. من خود واقعیم اینه، خود واقعیم کسی هم که دوست دارم عاشق بشم، دوست دارم یکی رو دوست داشته باشم، دوست دارم تو هم دوستم داشته باشی، تو بیا تا من دوست داشته باشی، دروغامو باور کنی، دروغات به من دروغ نگی. این یعنی که این آدم اتفاقا همونی که ما تو فاینال میبینیم، یک لحظاتی از زندگی، موقعیت‌های زندگی به جایی برده و رسونده که از خودش فاصله گرفته. ما تو دنیای واقعی آدمایی رو داریم که در واقع خودشون رو بازی نمی، خودشون نیستن، بازی میکنن یک نقشه‌ای رو و از این ناراحت نیستن. این ناراحت، این اتفاقه، در واقع معترض به اینکه چرا زندگی باعث شد که من خود واقعیم رو بذارم کنار، باش عاشق نشم، باش زندگی نکنم، باش حالم خوب نباشه، باش به اون کسی که میخوام نرسم و یک آدم دیگه باشم که اون آدم مورد تایید من نیست امروز. و در نهایت بله، سیل تحولش اینه که این آدم خدا رو پیدا میکنه، در واقع میفهمه که باید به یه جایی وصل بشه که اون اینجا نیست، چون این آدم مال اونجا نیست. حتی تو فاینال نمایش ما به یک تحول میرسیم در مورد این آدم و اون تحول اینه که حالش رو خوب میکنه. این تحول فقط حال اینو خوب میکنه، میره بالاخره دراز میکشه. شما به میزانسن ما وقتی که تو صحنه اول این خوابیده نگاه بکنید، یه مدلی خوابیده که خواب آسونی نداشته، در آسایش نخوابیده، اما تو صحنه فینال در کمال آرامش میخوابه، میبینه اون کسی رو که دوست داره و میگه که چقدر زیبا شدی، مثل فرشته ها شدی، من میخوابم، تو بیدارم کن.
این سیاه و سفید بودن صحنه و دکور و لباسا و همه اون چیزی که ما به عنوان تصویر میبینیم نشأت گرفته از اون، میتونیم بگیم نگاه صفر و صدی شما به داستان زندگی این آدم هستش به عنوان کارگردان.
خدمت شما ارشد، من وقتی با بهراد جوانبخت عزیزمون که مدیر هنری نمایش بودن صحبت کردم، گفتم بهراد من این آدم رو در یک کاراکتر اکسپرسیون میبینم و رنگ یک چیز مخالفیه توی این سبک کار. شما دقت کرده باشید ما از پنجره به اونور رنگ رو داریم، یعنی دنیای بیرون از دنیای این آدم، و خواستم که ما اینجا همه چیز سیاه و سفید باشه. لباس این مرد توی تصاویر ویدیویی سفیده و داخل صحنه ما سیاهه. تمام ابزار صحنه از شکل عادی، به لحاظ هندسی از شکل عادی به شکل مبرب کج دیده میشه. علتش اینه که من از طراح صحنه خواستم که ذهنیت این آدم رو من توی این تصاویر میخوام. این آدم همه چیز رو سر جای خودش و دقیق نمیبینه. سبک کارم رو هم ایجاب میکرد که خیلی سراغ رنگ نریم، رنگای شارپ نریم. سیاه‌سفیدی خواسته من بوده، هیچ چیز رنگی تو این صحنه وجود نداشته، تصاویر ما هم سیاه‌سفیده تا نشون بدیم که نه، ماجرا از صفر تا صدی، ماجرا از این زاویه که این آدم رنگ به رنگ اعتقاد نداره، یعنی از به بیرنگ میرسه در نهایت وقتی که میره از پشت پنجره و بیرون نگاه میکنه، اما به رنگی اعتقاد نداره که اون رنگ الان تو زندگیش وجود داشته باشه. همه چیز رو سیاه و سفید میبینه. این رنگ، این سیاه و سفید دیده شدن صحنه همون ذهنیت کاراکتر ماست.
ممنونم ازتون به عنوان حرف پایانی برای این مصاحبه.
قربون شما برم، ممنونم از شما که لطف کردین تشریف آوردین و نمایش ما رو دیدین. امیدوارم که مخاطبمون نمایشمون رو دوست داشته باشن. خیلی از دوستانی که این چند وقت اومدن، این چند روز اومدن نمایش رو دیدن، خدا رو شکر میکنم که دوست داشتن. به هر حال نمایش ما یک نمایش متفاوتی با اون چیزی که شاید تو خیلی از صحنه‌های تئاتر می‌بینید شما. این نمایش یک شاید نمایش، نمیخوام بگم مولتی مدیا، ولی هم تصویر داریم ما توش، هم تئاتر داریم، و این نشون از اون داره که این نمایش فضای خاصی رو داره ایجاد میکنه برای مخاطبش. امیدوارم تماشاگری که دوست داره بره به اون کسی که نمایش ندیده بگه بیاد تجربه‌ای رو که ما کردیم کنار دوستانمون ببینه، و اینکه فضای کار ما یک جریان شاید شلوغ پلوغ کنی نداره به لحاظ تبلیغاتی. دیده شدن نمایش منوط به اینه که مخاطب ما نمایشمون رو دوست داشته باشه و ازش و در موردش صحبت بکنه. من نمیخوام از در مورد نمایش من کسی تعریف بکنه، دوست دارم که در موردش صحبت بکنم. همین کافیه برای اینکه این سوال رو ایجاد بکنن تا تماشاگر ما بیاد و بشینه نمایش رو ببینه، و امیدوارم دوست داشته باشه. تشکر کنم از سعید چنگیزیان عزیز که به نظرم انرژی بسیار خوبی گذاشت. حتما کار راحتی نبوده ایفای این نقش، حتما کار راحتی نبوده، سخت و پیدا کردن کاراکتر اصلا کار راحتی نبوده. باید تشکر ویژه بکنم از علی سینا رزانیا آهنگسازمون که واقعا کنار یکی از کاراکترهای این نمایش مونولوگ آهنگ موسیقی ماست که شما دیدین به عنوان کاراکتر داره نقش بازی میکنه، و آقای خرم تهیه کننده. و تشکر بکنم که واقعا این نمایش مونولوگ رو دوستش تهیه بکنه و دید که به رغم اینکه کار مونولوگی خیلی هزینه داره، ما نمایشمون نمایش پر هزینه ایه، پای هزینه کار وایساد، و امیدوارم که حالا که این آدم برای اتفاق فرهنگی داره هزینه میکنه، نتیجهش طوری باشه که دوست داشته باشه ادامه بده. و ممنون از شما
دوستان عزیزم، ممنونم از همراهی شما. تا آوای بعدی، بدرود.